بسم الله الرحمن الرحيم لا يقال يلزم من مزفر من وجوب كون جميع افراد متقفیه الحرکه بالقوه لا بالفعل ان لا يكون للمتحرك في العين مثلا عین بالفعل. بحث ما در این بود که تبدل وجود بر ماهیت یا به تعبیر دیگه اشتداد و ازدیاد وجود ممکن نیست. بر این مدعا دلیل آوردیم که اگر بخواهد وجود حرکت کند و تبدل پیدا کند، ماهیت که موضوع حرکت متبدل میشه و قانون حرکت این است که موضوع حرکت نباید در حین حرکت متبدل بشه. بر این دلیل اشکال کردند و گفتن که چنان وجودها پی در پی می آیند که نمی زارن ماهیت معلوم بشه و متبدل بشه، بلکه ماهیت همچنان باقی می مونه و موضوع حرکت هم که ماهیت از بین نمی ره. پس عیبی نداره که ماهیت در وجود حرکت کنه. دوانی از این اشکال سنین جواب داد که در هر حرکتی متحرکون فیه للقوه است. اگر ماهیت بخواهد در وجود حرکت کنه، لازم میاد که وجود هم که متحرکون فیه للقوه باشه و در این صورت ماهیت هم للقوه میشه. معترض میگه، معترض که الان اول بحث امروزمونه، میگه که اگر شما بخواهید حرکت در وجود رو با این دلیل نفی کنید، حرکت در همه چی نفی میشه. در چیزهایی که بالفعل حرکت نفی میشه، مثلا لازم میاد که متحرکی که در عین دارد حرکت میکند، متحرک کنفی هست، یعنی عینش همیشه بالقوه باشد. یا اونی که در کیف حرکت میکند، کیفش همیشه بالقوه باشد و های کسا. پس لازم میاد که فلان عرض رو شی بالقوه داشته باشه، در حالی که بدون شک اشیا عوارضشون رو بالفعل دارند. پس اگر حرفی که شما زدید و قانونی که در حرکت گفتید تمام بشه، یعنی ثابت بشه که متحرکون فیها در هر حرکتی بالقوه هستند، لازم میاد که عوارضی هم که حرکت در اونها انجام میگیره که شما به همین حرکت معتقدید، حالا به حرکت حدود، به حرکت جوهر، به حرکت ذاتیات امثال ذالک معتقد نشدید، ولی بالاخره به حرکت در عوارض که حرکت در عین و کم و کیف و وضعه که قائلید، اگر بخواد اون قانونی که شما گفتید تمام بشه، این دو حرکات هم باعث میشن که شی دارای عین بالفعل یا کیف و کم و وضعه بالفعل نباشه، در حالی که همه اشیاء عوارضشون رو بالفعل دارن. یا به تعبیر دیگه، در حالی که جسم ممکن نیست از عیب خالی باشه یا از کیف یا کم یا وقت خالی باشه، پس باید یکی از اینها باید این عبارت حاصل باشن بالفعل. اگر سنینه، پس قانونی که شما گفتید باطل میشه، یعنی لازم نیست که متحرک و فیه بالقوه باشه، بلکه میتونه بالفعل باشه. اگر سنینه، اشکالتون در وجود وارد نیست، ماهیت میتونه حرکت کنه در وجود و لازم نمیاد که وجود بالقوه باشه تا ماهیت بالقوه باشه. این تمام اشکال. سطح 226 بودیم. سطح 6 هم لا یقال یلزم من ما ذکر. لا یقال کلام خود دوانیه. از اون چه که تو ذکر کردی، از اون چه که تو ذکر کردی لازم نمیاد، لازم میاد ان لا یکون للمتحرک فی العین مثلا عینان بالفعل. ما ذکرته سی بود من وجوب کون جمیع افراد ما تقعو فیه الحرکت بالقوه لا بالفعل. گفتی واجب است که تمام افرادی که حرکت درشون واقع می شوند، یعنی تمام متحرکون فیها، بالقوه باشند و هیچ کدومشون نمیتونن بالفعل باشند. از اون چه که تو ذکر کردی لازم میاد ان لا یکون. ان لا یکون فاعل یلزمه، لازم میاد که برای متحرک در عین، مثلا البته عین مثال عرض کرده، متحرک در کیف، متحرک در وقت، متحرک در کم، متحرک در این عوارضی که حرکت در اونها رو اجازه میدید، لازم میاد که متحرک فل عین مثلا دارای عین نباشد، لل متحرک فل عین مثلا عین بالفعل وجود نداشته باشد و همه عینهاش بالقوه باشه، در حالی که هو باطل، این که موجودی جسمی عین بالفعل نداشته باشه باطله، زیرا ممکن است که جسم از عینی خالی باشد، از عین ما یعنی از یه عینی خالی باشد، از همه عینها خالی باشه و یه عینی رو نداشته باشه. قبل از اینکه جواب عرض کنم، صفحه 224 رو ملاحظه کنید، به صفحه ما، صفحه 224 سطر آخر، و بالجمله فی کل ما لا یمکن تقوم الموضوع بدونه و بدونه و ذالک غیر کون شیء منها غیر قابل تشکیک. ضمیر بدونهی رو من به ما برگردوندم، ما عبارت بود از هر شیئی که در مورد بحث ما عبارت از وجود بود، نه ما عبارت از وجود بود، ما مطلق بود، چون اگر عبارت از وجود بود که بلجمله نمیگه، بلجمله نمیگه به طور کلی، بلجمله نمیگه به طور کلی، به طور کلی که نمیشه تطبیقش کرد بر وجود. پس ما در اینجا عامه، ضمیر بدونهی هم به همین عامی برمیگرده، به همین مایی برمیگرده که عامه، خاورقیتون برگردونده به وجود، بدون الوجود. البته تطبیق بکنیم درسته، ولی اصلا نمیخوام تطبیق کنیم، به خصوص ما بحثمون از وجود تموم شد، آمدیم گفتیم به ذالک زهره که ازدیاد تنقص در جوهر و ماهیت و ذاتی و بالجمله کل ما لایمکن و فلان جایز نیست، که توجه شد میخواستیم مطلب رو کلی کنیم باقت نظر از وجود. حتی میتونیم بگیم ما اشاره به وجود، البته اشاره به وجود داشته اشکال نداره، میتونیم بگیم اشاره به وجود هم نیست، بلکه اشاره به بقیه چیز هست. پس برگردوندن ضمیر بدونهی به وجود در اینجا مناسب نیست. بعد وزالک رو من اشاره گرفتم به اینکه حرکت در چیزی با عدم بقای موضوع بر اثر حرکت غیر از این است که اون شیء قابل تشکیک نباشد، اینطوری معنا شدم زالک رو اونجوری برگردوندن، ذالک رو ایشون برگزینه به عدم، اشاره گرفته به عدم امکان، این هم درست نیست. من اون روزه که میخوندم اینجا توجه به پابرقی نکردم، هر دو پابرقی احتیاج به اصلاح داره. خب من نهو یه جواب میخوام جواب بدیم از این اشکالی چی شد. اشکال آخرش به این صورت ختم شد که جسم واجب است دارای عین و مایی باشد، عین و مایی بالفعلی باشد، و شما با توجیهی که در وجود کردید باعث شدید که جسم دارای عین و ما نباشه، ممتنع است جسم از عین و ما خالی باشه. این آخر اشکال بود، آخر لایقان. جوابی که ما میدیم ناظر به همین تیکه اخیره که گفت ممتنعه، ما قبول میکنیم که ممتنع است جسم خالی باشه، اما خالی از چی؟ خالی از عین و توسط بین العینین. جسم نمیتواند نه عین داشته باشه نه از عینی به عین دیگر عبور کنه، اگر بخواد ممکن نیست که از این دوتا خالی باشه، یعنی بینی نه عین دارد و نه در حال عبور از عینی به عینی، این باطله محاله. اما اگر عین نداشته باشه، عیناش بالقوه باشه، عبورش به سمت عین بالفعل باشه، اشکال نداره. وقتی که جسمی شروع میکنه به حرکت در عین، یه عینی رو الان داره، اینو رها میکنه، میره سراغ عین دیگه، تا وقتی که رها کرد متوسط میشه بین دو تا عین، بعد که رفت وارد عین دیگه شد خود صاحب عین دیگه میشه، بلا فاصله دو مرتبه عین اول رها می عین دوم رها میکنه باز متوسط میشه بین این دوم و این سوم تا برسه به این سوم. البته اینا لحظه ایه، نه که فکر کنید خیلی طول میکشه، اینا لحظه ایه. خب این عین، نه عین این جسم، نه عین براش بالفعله بالخصوص، نه اون توسط براش بالفعله بالخصوص، همین اونا داره تبدیل میکنه، ولی خالی از هیچ کدوم نیست. بالاخره یا در حال داشتن عینه یا در حال داشتن توسطه. شما گفتید ممکنه از خالی باشد از عین، ما میگیم نه، ممکنه از خالی باشد هم از عین هم از توسط، ولی جسم خالی از این دوتا نیست، یا بالاخره در حال توسطه یا وارد عینی شده. پس اونی که ممکنه اتفاق نیفتاده، اونی که اتفاق افتاده ممکنه نیست. اینی که یا در حین گذروندن عین است یا در حین گذروندن اون حالت توسط و بین عین اینه، این اتفاق میفته، ولی این محال نیست. محال اینه که خالی از هر دو باشه و این لازم نمیاد. پس آنچه که محال است لازم نیامد و آنچه که لازم آمد محال نبود. این هم جواب میشنید لانه یا جاب به انا لا نسلم بطلان زالک. زالک یعنی خلوب و جسم از این را، خلوب و جسم از این باطل نمیدونیم. ممکنه جسمی خالی از این باشد و در حال توسط بین العینین باشد. اونی که ممکنه اینه که هم خالی از این باشه هم خالی از توسط، که این اتفاق نمیفته. فا این قدر ضروری، یعنی اون قدری که واجبه، ضروری در اینجا من وجود و لازمه، نه 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 بدیهی، قدری که ضروری و لازم است این است که جسم خالی نباشد از تمام افراد عین و همچنین از توسط بین تلتل افراد. معن معن یعنی از هر دو با هم خالی نباشه، از یکی خالی باشه ایرادی نداره، از عین تنها خالی باشه یا از توسط تنها خالی باشه اشکال نداره، ولی از هر دو بخواد خالی باشه اشکال داره. و هیچ کس نه خالی از هر دو نیست. و این مطلب، این مقدمه بود، یه مقدمه بود که هیچ جسمی نمیتواند خالی از هر دو باشد. مقدمه دوم اینه که در حال حرکت هیچ جسمی خالی از این دو تا نیست. و فی حال حرکت یثبت التوسط بین تلتل افراد بالفعل، و این لم یکن شیئا و این لم یکن شیئا منها بالفعل، ضمیر منها برمیگرده به افراد. در حال حرکت توسط بین این افراد، این افراد عین، بالفعل حاصل می شود، ولو هیچ یک از خود افراد عین بالفعل نیستند. افراد عین خودشون بالفعل نیستند، ولی توسط بین اینها بالفعله. یعنی میشه گفت دائما این جسم داره عین عوض میکنه، چنده هو دائما بین دو تا عین قرار گرفته. این قرار گرفتنش بین دو تا عین براش بالفعل هست، اما وجود هر عینی براش بالفعل نیست. تا میخواد بالفعل بشه بلا فاصله رها میشه. فهم قلت، این فهم قلت توجه کنید، اعتراض بر جواب نیست، اعتراض بر جواب لایقال، یعنی اعتراض بر لعنه و یجاب نیست، اعتراض بر اصل حرف دربانیه. دو تا اعتراض بر حرف دربانی وارد می شود، یکی با لایقال گفته شد که جواب داده شد، یکی هم با این فهم قلت گفته می شود که جواب داده می شود. بعد توجه بکنید این فهم قلت ربطی به این لعنه و یجاب نداره، این مربوط مستقیما اعتراضی است بر حرف دوانی. دوانی تمام جوابش این بود که اگر حرکت در حرکت ماهیت در وجود حرکت کند، یلزم که تمام افراد وجود بالقوه باشند، و اگر تمام افراد وجود بالقوه بودند در طول حرکت وجود این ماهیت میشه بالقوه و نتیجتا خودشان میشه بالقوه. این تمام حرف دوانی بود. این معترض میگه چه عیبی داره که نگیم همه افراد وجود بالقوه، بگیم بعضی از افراد وجود بالقوه، بعضی بالفعل، و همون بعضی که بالفعل مشکل ما رو حل میکنه. و توضیح رسیده، این متحرک وقتی میخواد، یعنی ماهیت وقتی میخواد توی وجود حرکت کنه، در حین وصول به وجود وجود را بالقوه دارد، ولی وقتی واصل میشه وجود بالفعل میشه. دو مرتبه این وجود بالفعل لها میکنه، باز اون وجود بعدی براش بالقوه است تا واصل بشه. وقتی واصل شد بالفعل میشه. پس اون وجودی که موصول الی هست، یعنی ماهیت به او واصل میشه، اون بالفعل ولو قبل از وصول به قوه است. و وجود بالاخره و ماهیت بالاخره این وجودهایی را که موصول الی هم داره. پس بعضی ها از وجودها بالقوه، اونا وجودهایی هستن که هنوز ماهیت بهش واصل نشده. بعضی ها بالفعل هم اونا عبارتند از وجودی که ماهیت بهش واصل شده. بعد اینو اگر تحقیق بکنیم، یعنی خوب بشکافیم حرف این آقا رو، به نظر میرسه که ایشون قائل به تتالی آنات داری میشه. یعنی میگه که ماهیت در این وجود توقف میکنه، چون اگه وجود بالقوه باشه توقف نمیکنه، رد میشه. ماهیتی که متحرکه از وجود بالقوه رد میشه، اون وجود بعدی هم بالقوه هست، همینطور در عمر میکنه. اما اگر وجود بالفعل باشه، خب ماهیت در اون وجود بالفعل مکث میکنه. چرا؟ چون معنای بالفعل همینه که ماهیت میشه بالفعل، وجود چون میشه بالفعل، ولو یه لحظه، ولو یه لحظه خیلی کوتاه، بالاخره ماهیت صاحب وجوده، وجود بالفعل هم هست. اگر عبور کنه وجود باز بالقوه است، قبلیه رفته آینده بالقوه است. اگر بخواد یه ذره مکث کنه وجود میشه بالفعل. وقت اگر مکثشن لحظه به لحظه باشه اشکالی نیست، حرکت داره ادامه پیدا میکنه، استمرار پیدا میکنه، ولی مشکل اینه که لحظه به لحظه داره وجود بالفعل میشه و ماهیت بالفعل میشه. این معناش اینه که آناتی که اجزاء لایتجزای زمانن کنار هم قرار گرفتن و این ماهیت و وجود هر لحظه توی آن وارد میشن، بالفعل میشن، بعد دو مرتبه میرن توی آن بعدی، در اون آن بعدی هم بالفعل میشن و حاجتا. نسبت به آناتی که نیمدن بالقوه، نسبت به آناتی که هی عوض میکنن بالفعل میشن. خب پس این کلام شما، این حرفی که ادغال زده، مستلزم تتالی آناته. خود این ادغال، خود این معترض متوجه این مشکل بوده و این مشکل رو اینطوری حل میکنه. میگه کی گفته که لازم است دوتا آن به هم بچسبند؟ ما میگیم این آن بعد از این آن زمانی است کوتاه و بعد آن بعدی، یعنی بین هر دوتا آن رو زمان قرار میدیم که نذاریم آنها به هم بچسبند. اگر آنها به هم بچسبند تتالی آنات لازم میاد که بنابر قول به اجزاء لایتجزا باطله که دیروز عرض کردن. اما اگر آنات به هم نچسبند زمان فاصله بشه. خب وقتی که این ماهیت تو این آن وجود بالفعل داره، وقتی میره توی زمان، میره توی زمان وجودی که بعداً میخواد وجود قبلی رها میکنه، وجود قبلی رها میکنه، میره سراغ وجود بعدی، تا برسه به وجود بعدی وجود برش بالقوه است. ولی به وقتی که رسید به وجود بعدی وجود برش میشه برسه. همینطور پی در پی ادامه میده که تتالی آنات پیش نیاد، زمانها فاصله میشن بین آنها و این ماهیت از آن که عبور میکنه وارد زمان میشه. بعد تا وقتی که زمانه وجود بعدی برش بالقوه است، وقتی به آن بعدی برسه وجود برش بالفعل میشه. دو مرتبه این وضع تکرار میشه تا آخر. این حرفیست که ادغال میزنه، ادغال میزنه. همونطور که توجه میکنید ابتدا حرف دوانی رو به این صورت رد میکنه که شما گفتید تمام وجود ها بالقوه است، ما میگیم نه، بعضی ها بالقوه، بعضی بالفعل. بعضی بالفعل هم تعیین میکنه، اون بعضی هستن که ماهیتشون واصل شده. بعد میبینه تتالی آنات لازم میاد، مشکل تتالی آنات اینطوری حل میکنه، میگه بین هر دو آنی زمان فاصله است. دوانی از همینجا وارد میشه و جواب میگه، میگه اگه تتالی آنات نباشه و زمان بخواد فاصله بشه، مشکل بدتری پیش میاد و اونی که در فاصله بین دو آن ولو کوتاه وجود بالقوه باشد، همونطور که خودتون اعتراف دارید وجود بالقوه باشد، ماهیت هم در همون فاصله بالقوه باشه، یعنی لحظه به لحظه یا یه خود بیشتر از لحظه، یه لحظه ماهیت و وجود بالفعل هم بعد وارد زمان میشه، بالقوه میشن هر دوشون، دوباره وارد آن بعدی میشه، بالفعل میشن، به مرتبه وارد زمان بعدتر میشه، بالقوه میشن، هاشتا هی بالقوه میشن و بالفعل میشن. این خیلی محضورش بیشتره. یعنی ماهیت همواره بالفعل نیست، وجودش همواره بالفعل نیست، در حالی که ماهیت در تمام مدتی که وجود داره بالفعل، در تمام طول حرکت بالفعل. نمیشه گفت لحظه ای بالفعل است، زمانی بالقوه است، دوباره لحظه بعدی بالفعل است، زمان بعدی بالقوه است و هکذا. شما برای اینکه از فتاوی آنات فرار کنید به ادام این مطلب افتادید که ماهیت رو هی بالفعل کنید و بالقوه کنید، در حالی که ماهیت در طول حرکتش همیشه بالفعل، هم وجودش بالفعل هم خودش. بله نخیر، آنات لحظه ها هستند و گفتن زمان از آن، از ترکیب آن درست نمیشه. زمان واحد مستمره، زمان واحد مستمره، نه آنهای متعدد کنار هم چیده شده، یک چیه. از وقتی خدا عالم رو خلق کرده، مثلا از ازل، اگر از ازل باشه چنانچه مشا گفتن، تا وقتی بساط این عالم رو بر سینت بسنه تا ابد، که دیگه مشا گفتن اصلا بساط رو بر سینه بمیشه تا ابد، از ازل تا ابد ما یه زمان داریم. این زمان رو من و شما تقدیر میکنیم، سال و ماه و قرن و امثال ذلک درست میکنیم، ولی واقعا که تقدیر نشده، یک حرکت مستمری است که هیچ لحظه ساکن نشده که حرکت بعدی شروع بشه. همه حرکت ها این چیزی هست، حرکت واحد مستمره. اما اگر بخواد از تشافع آنات به وجود بیاد، لازمش اینه که آنات متعددی کنار هم جمع بشن و حرکت رو بسازن، و چون هر آنی جز لایتجزاست، لازم بیاد که زمان یا حرکت از اجزای لایتجزا تشکیل شده باشه. این غلطی. اما اگر بگید زمان عبارت از از یه واحد مستمر، دیگه اجزای لایتجزا لازم نمیاد، ترکیب از اجزای لایتجزا لازم نمیاد، یک واحد متصله. همونطور که جسم واحد متصله، زمان هم واحد متصله. حالا چه زمان کوتاه چه زمان بلند، البته زمان کوتاه رو ما کوتاه میکنیم، ما میبریمش، ولی زمان همونطور که عرض کردم اگر حرکت فلش باشد، از ازل تا ابد است به قول مشیا، از زمانی تا زمانی است به قول متکلمین و صدرا، که متکلمین و صدرا زمان، زمان این عالم رو ازلی نمیدونه، صدرا زمان این عالم رو ازلی نمیدونه، متکلمین اصلا زمان رو ازلی نمیدونن، ولی مشیا زمان ازلی. حالا هر چی هست، هر چی هست، مهم اینه که زمان واحده. ولی اگر زمان زمان من باشه، زمان فلک واحده، زمان زمان من باشه، اونم واحده. مثلا چند سال پیش دنیا آمدیم، چند سال بعدم میمیریم، این فاصله ای که بین موت و حیات هست، بین موت و تولد هست، میشه زمان ما، و اینم امر واحده. ما داریم قطعش میکنیم، شبان روز رو جدا جدا حساب میکنیم، میگیم که چند شب از عمر ما گذشته، یا چند ماه، یا چند سال. این همه تخطیات ماست. خب فهم گلد لعن لبعضها، بعضها زمین حتما به افراد وجود برمیگرده، پاورقی که درست بر نگردیده. لعن لبعضها بالقوه و بعضها بالفعل، شاید بعضی از این افراد وجود که ماهیت در اونها داره حرکت میکنه بالقوه باشد، و بعضی از اون افراد بالفعل باشد. بعضی افراد وجود میشه گفت متحرکون فیه ماهیت، ولی نمیشه گفت حرکت ماهیت، پاورقی نمیشه حرکت ماهیت. اگه میگم متحرکون فیه ماهیت، اشکال نداشت که متحرکون فیه ماهیت همون افراد وجود هست، بنابراین که اشتراد وجود رو اجازه بدیم. اما حرکت ماهیت در اصلا مناسبت نداره. شاید گفت لعله بعضها، یعنی بعض افراد وجود که ماهیت درشون حرکت میکنه بالقوه، و بعضی دیگه بالفعلن. و هوه، این هوه برمیگرده به بعضی که در بعضها بالفعله، این اون بعضی بالفعل عبارت است از کل فرد یصل الیه المتحرک فی آن مفروض، این بعضی بالفعل هر فردی از وجود است که متحرک، یعنی وجود مثلا به او واصل میشه، فی آن مفروض، در آن مفروض که میگه، چون آن واقعیت نداره، همینطوری که گفتم زمان واحد متصله و مشتمل بر آن نیست، آن رو ما تو زمان فرض میکنیم، همونطوری که زمان فلک مشتمل بر سال نیست، سال ما تو فرض میکنیم، همچنین یک زمان کوتاه یا بلند هم مشتمل بر آن نیست، آن حتما باید مفروض بشه، اصلا آن خارجی ما نداریم، آن چیگه داریم آن فرضی. و هو اون وجود اون فرد بالفعل وجود، هر فردیست که یصل الیه المتحرک که در معنوی وجوده فالماهیت یصل الیه المتحرک فی آن مفروض. البته مطلب کلیه ها، مطلب کلیه ولی ناظر به وجوده. لعل بعض ها بالقوه این افراد وجود یا افراد متحرکون فی ها هرچی هستن، و کل فرد یصل الیه المتحرک فی آن مفروض، خود مطلب کلیه ولی ما داریم تطبیقش میکنیم بر وجود. و لا یلزم تطالی الانات، معترض متوجه میشه که این بحثش منتهی به تطالی آنات میشه، این توجیهش منتهی به تطالی آنات میشه، لذا میگه و لا یلزم تطالی الانات، لازم نیست که آنات پی در پی قرار بگیرد تا اینکه وجود، تا اینکه حرکت مرکب بشه از آنات، یعنی از اجزای الهیت تطالی. چرا لازم نیم یه تطالی آنات؟ از کل آنین بینهما زمان و لامحاله، هر دعایی رو که فرض کنی که در اون دعا وجود بالفعل میشه، ماهیت بالفعل میشه، یعنی متحرک فی و متحرک بالفعل میشن، در هر دعایی بینشون زمانی لامحاله فاصله است، یعنی هر آنی با آن بعدی به وسیله زمان جدا میشه و تطالی آنات پیش نمیاد. قول تو فیلزم، این فیلزم تفریه بر همین تیکه اخیره، این قول تیکه گفت از کل آنین بینهما زمانو لامحاله، خواست مشکل حل کنه. ایشون میفرماد هر ستو مستلزم تطالی آنات هست. اگه بخوای تطالی آناتی کنار بذاری، باید همونطور که خودت گفتی بینهما زمان فرض کنی. اگر بینهما زمان فرض کنی فیلزم، فیلزم که ماهیت در ذالک از زمانی که بین زین کل آنین هست موجود بالقوه باشد لابسته. توجه کنید در این قول مطلب رو مطلق ترک کرد، در قول که چه خواست جواب بده مطلب رو طبق بحث ترک کرد، یعنی آمد گفت ماهیت و وجود، یعنی بحث رو برد روی متحرکی که ماهیته. در این قول متحرک مطلق بود، نگفته بود ماهیت، البته منظورش ماهیت بود ولی بیان نشده بود. در قول تو تصریح کرد منظورش، فیلزم که ماهیت در این زمانی که بین دوتا آنه، بین دوتا آنه موجود بالقوه باشد نه موجود بالفعل، چون در این دوتا آن وجود میشه بالقوه، وقتی وجود بالقوه در بین این دوتا آن وجود میشه بالقوه، وقتی وجود بالقوه شد ماهیت هم میشه بالقوه، پس لازم میاد که در بین دوتا آن، یعنی در اون زمانی که بین دوتا آن فرض کردید، هم وجود بالقوه باشه هم به تبع وجود ماهیت بالقوه باشه، و این باطله. پس اون محالی که گفتیم لازم میاد، لازم آمد و شما نتونستید حلش کنید، برای اینکه این محال لازم نیاد باید حرکت ماهیت در وجود رو منکر بشید. المسئله تو سابعه فی ان الوجود خیر و محف لا سریت فی من حیث هوا وجودون. مسئله هفتم یک مطلب بدیهیه که شارح هم ادعای بداهتش رو داره و می فرماید که فقط ما باید توضیح بدیم مطلب رو که اگر کسی براش مبهمه حل بشه، ولی استدلال لازم نداره، فقط با مثال و توضیحات مطلب رو باید به ذهن القا کرد، ذهن رو باید با این مطلب آشنا کرد، و چنین نیست که این مطلب احتیاج به دلیل داشته باشه. مطلب اینه که وجود خیر محضه، شری درش نیست، من حیث هوا وجودون شری درش نیست، ممکنه این وجود مشتمل برای یه چیزی باشد که شره، ولی اون چیز من حیث هوا وجودون نیست، یعنی به لحاظ وجودیت با بیانی که خواهیم گفت حتما خیره. می فرماد که ما اگر اون چیزهایی رو که شر یا خیر شمرده میشن تحلیل کنیم، به شر به ذاتی میرسیم و شر به العرض. شر به ذات یعنی چیزی که خودش شره، شر به العرض یعنی چیزی که منتهی به شر میشه، و همچنین خیر رو اگر تحلیل کنیم به خیر به ذات و خیر به العرض میرسیم. خیر به ذات یعنی چیزی خودش خیره، که البته دیگه خیر بالعرض خیلی مطرح نیست. می فرمد اگر ما شر رو تحلیل کنیم، خیر رو تحلیل کنیم، به این مطلب پی میبریم که آنچه وجود است خیر است و آنچه شر به ذات است عدم است. شر به ذات، شر به لحاظ میتونه وجود باشه، یعنی وجودی که منتهی به شر میشود، شر به لحاظ یعنی امری که منتهی به شر میشود، اون میتونه وجود باشه. اما شر به ذات یعنی اونی که خود شره، نه منتهی به شر میشه، اون حتما باید عدم باشه. این مدعای ایشونه، استدلال نمیخواد، فقط تبیین میخواد. پس ایشون میفرماد که اول ادعا میکنه که وجود خیره و هر چی شر هست در میگه به عدم. بعد همین وسط رو توضیح میده، همین ادعا رو میگه که اگر خیر رو تحلیل کنید، شر رو تحلیل کنید، به ذات و به عرضش رو تشخیص بدید، میبینید که خیر وجود است، هر چی وجود است خیر است و شر به ذات جز عدم چیز دیگری نیست. از اینجا نتیجه میگیرید که الوجود خیر و محض، لا شریه کفیه، یعنی مدعای ما نتیجه گرفته میشه. این مطلب به صورت مختصر تبیین شد الان. بعد مفصلش رو ایشون از کلام خاطه در شرح اشارات نقل میکنه که اون رو وقتی رسیدیم عرض میکنه. ابتدا مدعا رو میگه، خودش مختصر توضیحی میده، بعد توضیح مفصلش رو میزنه برای کلام اشارات که وقتی خوندیم کلام اشارات انشاءالله و به آخر رسیدیم تمام مدعا بیان شده است، نه اثبات شده است، بیان شده است. توشون متقبه که مدعا بدیهی است، احتیاج به اثبات نداره. المثلة السابعه فی ان الوجود خیر النفس لا شریعت فی، در شری نیست، من حیث هو وجودون، در شری نیست، خیر من حیث هو وجودون بعدم میاد، من حیث هو منتهین الی العدم شر حساب میشه و تا شر بالعرض، ولی من حیث هو وجودون خیره. و الهی به همین مطلب اشاره کرده مصنف، به قولش گفته و هو یعنی وجود خیر و محض. و هذه المقدمه، مقدمه میدونید چه قضیه است، یا هذه المقدمه که اگر مقدمه بعدم بزنمی میکنی مثلا خودش دلیل میشه. مقدمه همون قضیه است که گاهی از اوقات اگر بخواهم در قیاس به کارش برن اسمشو میزنم مقدمه. حاضر مقدمه یعنی حاضر قضیه، حاضر قضیه که خوب و خیر و محض، این ضروریت جدا کاملا بدیهی است. فا این کانفی ها خفاون، اگر میبینید به ذهن گاهی نمیاد و ذهن نمیتونه در ابتدا بپذیره، فل عدم تحقیق ماهیت خیر و شر، به خاطر اینه که ماهیت خیر و شر معلوم نیست، یعنی موضوع محمول، موضوع روشن نیست یا محمول روشن نیست. میدونید که در قضایای بدیهیه گاهی اتفاق میفته که تصور ما نظریست، یعنی موضوع نظریه، محمول نظریه، در چنین حالتی تصدیق بالبداهه تحقق پیدا نمی کنه. این نه به خاطر اینه که تصدیق نظری باشه، تصدیق بدیهیست، مقدمات تصدیق که تصور طرفین پیدا نمیشه، لذا میبینید در تصدیق گیر میکنید، خود تصدیق گیری نداره، اما ما درش توقف میکنیم به خاطری که تصوراتی که مقدره تصدیقا پیدا نشدن. مثلا یه وقت میگه الکل اعظم من الجز، خب تصویر کل، تصویر اعظم من الجز خیلی راحته، لذا بدون معطلی شما تصدیق میکنید، چون تصور این دو طرف راحته، بلافاصله تصدیق میکنید، چی آخر بیکار نمیکنید، هرکی گفت الکل اعظم من الجز میپذیرید. اگه کسی هم بخواد مخالفت کنه اصلا حاضر نیست بهش جواب بدید، میگه داره با یه چیزی مخالفت میکنه که جای مخالفت نداره. اما اگه بگه الممکن و محتاج ان ال علت تامه، تا این الغا کنه طرف یه خود میمونه مکس میکنه، اگر براش توضیح بدید که ممکن چه موجودیه، علت تامه چه چیزیه، قبول میکنه. میگه الممکن و محتاج ان ال علت تامه، الممکن و محتاج ان ال علت تامه قضیه بدیهیه، ولی قضیه بدیهی سوچش بحث کنه چرا بحثه به چون تصور و طرفینش راحت انجام نمیگیره. اگر تصور و طرفینش راحت انجام میگرفت کشکی درش بحث نمیگرد، مثل الکل اعظم به نجاز میشود. پس گاهی میشود که تصدیقی نظری به نظر میرسه، ولی نظری نیست، بدیهیست، تصدیق نظری به نظر میرسه به خاطر این که تصورات این تصدیق مشکل داره. نانانوسی هم هست همین قبیله، یعنی اگر میبینید که ابهامی در این قضیه الوجود و خیر و محض هست، به خاطر اینکه خیر و محض روشن نیستیه. اگر ما خیر و محض رو بیان کنیم الوجود خیر و محض معلوم میشه، یا وجود نشناختیم با عدم خلقش کردیم، یا خیر و محض نشناختیم یه جوری شر رو درش اشراف کردیم، بالاخره یه جا گیر کردیم که این تصدیق نمی کنیم. اگر وجود روشن بشه، خیر و محض روشن بشه، شر و رضا، شر و العرض همین روشن بشه، آخر سر ما این مطلب رو با این قضیه رو میپذیریم. تصدیقش بدیهی است، تصوراتش مشکل داره. لذا ایشون میگه فاین کان فیها خفاءٌ، اگر در این مقدمه و در این قضیه خفایی هست، خفایش نه به خاطر خفای تصدیقه، بلکه به خاطر خفای تصوراتشه. فلعدم تحقیق ماهیت خیر و شر، چون ماهیت خیر و شر تصور نشده، تحقیق نشده، این تصور ما حقیقانه نشده. فیضه حالا که چنینه، پس ما برای اثبات این مقدمه احتیاج به استدلال نداریم، احتیاج به توضیح داریم که خیر و شر رو توضیح بدیم، که ماهیت این دوتا روشن بشه. فیجب ان نذکر ما لعله یزول بهی ذالک الخفا، ذکر کنیم چیزی که به توسط اون چیز شاید این خفا برطرف بشه. لعله که میگه به خاطر اینی که اطمینان نداره حالا شخص حتما بفهمه مطلب رو، اگر فهمید ضرورتا این خفا برطرف میشه، اما اگر نفهمید یا لجوازی کرد دیگه نمیتونیم بگیم این خفا برطرف میشه. پس لعله این خفا برطرف بشه، این لعله در بعضی ها ممتنعه، در بعضی ها واجبه. فنقول لما به حسنا اما ماهیت شی، لما به حسنا اما ماهیت شی، این لما جوابش دو خط بعد وجدنا الخیر به ذات تا آخر هست. از اینجا پیداست که این سرخطی که در بین این عبارت آمده از جاییست که به سرخط آمدن است مفتنه. اگر ما تفحص کنیم، به حسنا این جستجو کنیم، اگر جستجو کنیم از ماهیت شیئی که توده مردم از او به خیر تعبیر می کند و از ماهیت شیئی که از او به شر تعبیر می کند، این اولا جستجوی اول. جستجوی دوم و فحسنا اما دخل فیه ما به ذات و اما نصب الیه ما بالعرض. الیه ما داریم یا الیها؟ الیه ما، بله باید الیه ما باشیم، این الیه ها کتاب ها غلط نیست. و فحسنا جستجو کنیم از اون چه که داخل در خیر و شر می شود به ذات، یعنی خیر به ذات است، شر به ذات است، و اما نصب الیه ما بالعرض، و از چیزی که نسبت داده میشه به خیر و شر بالعرض، یعنی خیر بالعرض است و شر بالعرض است. اگر از این دو مطلب تفاوت کردیم، مطلب اول ماهیت خیر چیست، ماهیت شر چیست، این مطلب اول. مطلب دوم به ذاتش کدومه، بالعرضش کدومه، حالا چه خیر چه شر. اگر این دو مطلب برامون روشن شد، وجدنا که خیر به ذات وجود است و شر به ذات عدم است. این مطلب برای اون روشن میشه که خیر به ذات وجوده و شر به ذات هم عدمه. وقت بعدا معلوم میشه این ادعای ما درسته که الوجود و خیر و محض لا شریعت هست، چون هر چی شر بردیم طرف عدم وجود شد خیر محض و لا شریعت هست، وجودی که همراه با عدم نباشه شریعتش نیست. بیان و ذالک علی ما قاله المصنف فی شرح الاشارات، اینه چلان و شرح اشارات، چلان مفصلیه که بخشی از اون چلان رو ایشون در اینجا ذکر کرد. خواهد در شرح اشارات ابتدا ماهیت شر رو توضیح میده و ماهیت خیر رو، و سعی میکنه که خیر رو به وجود و شر رو به عدم برجه. این بحث ابتدای ایشونه که همین بحث مناسب ما نحنفیه و همین تیکرم لاهجی آورده، بیشتر نیارده. بعد وارد میشه به تقسیم موجودات که کدامشون خیرن کدامشون شرن و کجا خیر محضه کجا شر و خیر با هم مخلوطه. اونجا که شر و خیر با هم مخلوطه، شر بیشتره خیر بیشتره یا هر دو مساوی هست؟ یه جا به شر و محض اشاره میکنه، اینا همه رفتا متقسیم میکنه، بیان میکنه، و بعد وارد این بحث میشه که آیا شر از خدا صادر شده یا نشده، که اینه دیگه اصلا رفتی بحث ما نداره، او قسمت ها رو ایشون نمیاره. اون چه که مربوطه به بحث ماست شناخت ماهیت شر و خیر و جدا کردن به ذات اینها از بالعرض اینها، این به خاطر در ظرف حدود یه سطح توضیح میده ایشون اون رو برمشت آورده، فقط همین بخش از عبارت خواجه آمده، بقیه مباحث نیده. خواجه در اونجا یه مطلب خیلی بلندی رو میگه و ثابت میکنه که در جهان خلقت یک دونه شر نداری، یک دونه حتی شر نداری. این خیلی مطلب بلند، حالا اگر یه وقتی مناسب بود و شاید هم در همین بحثی که الان عرض میکنم در زیل همین بحثی مطلب اشاره کنم که مطلب خیلی مطلب بلند. این که این همه اعتراض میکنه این شروع چرا از عالم خلقت آمده، این مشکلات چرا برای بشر و غیر بشر به وجود آمده، همه رو اون یه کلمه جواب میده. حالا وارد این بحث بشیم، اون ایشالله توی مباحث آینده گفته میشه، احتمالا تو همین فصل تو همین مثلا بحث کنم. ایشون ابتدا شر رو تقسیم میکنه به دو قسم، یکی شری که اطلاق میشود بر امور عدمیه، یکی شری که اطلاق میشه بر امور وجودیه. و امور عدمیه رو میگه شرن، دقت کنید به این مطلب، میگه شرن یا به خاطر اینکه لایق این موجود نیستند، یا به خاطر اینکه این موجود این رو نمیپسنده. در بحث الم در مقابل لذت گفته میشه الم شریست که طرف او رو نمیپذیره، شخص او رو نمیپذیره. نمیگن علم شریست که غیر لایق باشه. مثلا فرض کنید جهل علمه، اما علمیست که اگر نپذیرفتیم، یعنی شر جهل شره، اشاره کنم علمه، شر جهله، جهل شره، ولی شر واقعیه، به طوری که اگر کسی جهل رو بپسنده دیگه براش علم نیست، شاید خیلی خوشش هم بیاد از جهلش. پس در علم ما شر رو داریم، در این بحث هم شر رو داریم. در بحث علم میگیم شر عبارت هست اونیست که انسان نپذیره و نپسنده، در این بحث میگیم شر عبارت از چیزی است که لایق انسان نباشد یک، یا انسان او را نپسندد دو. شر رو در اینجا امر واقعی میگیریم، ولی علم رو امر واقعی نمیگیریم، علم رو امر نسبی میگیریم. یعنی نسبت به این شخص علم است. ممکنه یه چیزی مثلا اخلاق فاسده واقعا علمه، واقعا شره، اما بعضی از اخلاق فاسده خوششون بیاد، مثلا افتخارم میکنن، لذتم میبرن. پس لزومی نداره هر چی که شر واقعیست علم هم باشه، چون شر مطلقه، هم با واقعیت سازگاره هم با نپسندیدن. اگر چیزی لایق این موجود نبود میشه برای شر، چیزی رو نپسندید بازم میشه شر. اما اونی که نمیپسنده میشه علم، ممکنه چیزی لایقش نباشه و نپسنده اینی علم نیست، چون علم رنجه، احساسه. این اگر چیزی رو بپسنده ولو بد باشه احساسش لذته، احساسش الان نیست. پس فرق بین شر و الان همینجا روشن بشه. و این قید که خواجه هم در عبارت میاره توجه داشته باشید که شر عدم است از این جهت که لایق این موجود نیست، یا از این جهت که غیر مؤثره. غیر مؤثر یعنی غیر مطلوب، نه غیر مؤثر، غیر مؤثر یعنی مطلوب نیست. این دو تا تعریف شر، شر چیزیست نالایق یا چیزیست غیر مطلوب. بله جهل نه شر باقیه، جهل شر باقیه، علم دارد یا ندارد فرق میکنه، جهل شره. ببینید این تیکرم اشاره بکنم، از کردم امر نالایق شره، امر نامطلوب هم شره، هر دو با هم جمع بشن شرن، یکی تنها باشه شرنه. اگر نالایق باشه ولو مطلوب باشه بازم شرنه، نامطلوب باشه ولو لایق باشه بازم شرنه، هر دو با هم باشه شرنه. اما در علم اینطور نیست، نالایق باشه شر نیست، این علم نیست، فقط باید نامطلوب باشه تا علم باشه. علم ادراکه، علم ادراکه، ادراک شره. بله امر وجودی، علم امر وجودیست، لذت هم امر وجودیست، چون ادراکه، ادراک شره. شر ارد ولی نه، من خواستم نسلی بودن و نفسی بودن ایشون رو بیان کنه. بله علم هم امر وجودیه، شر امر عدمیه، تفاوت هم بینشون هست، ولی این تفاوت ملحوظ من نبود، به خاطر این که اون که در این بحث میاد به اونی که عرض کردم ارتباط داره، که چون ایشون گاهی میگه عدمیست نامطلوب، گاهی میگه عدمیست نالایق، خواستم این مصروش هم بشون. ما فرق بین شر و علم هم از همین جا پیش آمد که ایشون هم نالایق رو مطرح کرد هم نامطلوب رو مطرح کرد، در حالی که نالایق در بحث علم مطرح نیست، نامطلوب در بحث علم مطرحه. این باعث شد که من یه مقایسه بکنم بین شر رو علم. بله بله همونطور که میفرمایید علم یه امر وجودی، شر امر عدمی است. از این جهت هم بینشون تفاوت هست که این چون مورد بحث ما نبود طرح نشد. خب ظاهرا نمیرسیم بحث ما بخونیم، فقط هم یکی چرا من اشاره کردم، ایشالله بقیه شروع داریم که بحث ما بخونیم.